باز تو کلام رهبری این کلمه نفوذی بارها و بارها تکرار شده که مراقب جریان نفوذ باشید. خلاصه سره را از ناسره تشخیص میدن، اما در خصوص اینهایی که جاهلانه دارن در واقع آب با آسیاب دشمن میریزن، باید بگم که به حالشون باید افسوس خورد، به خاطر اینکه از قطار انقلاب اسلامی خارج شدن. انقلاب اسلامی داره با سرعت با پویایی کشوری که خود غرب اعلام کرد که ما بیشترین تحریم های طول تاریخ رو بر علیهش داشتیم، داره با قدرت پیش میده. مثل میزنم شما از اتفاقات نمادین بگیرید، مثل ساخت برج میلاد تهران که در واقع یک سازه کاملا ایرانی است که توسط ایرانی ها طراحی شده، چهارمین برج بلند مخابراتی دنیا بود زمانی که افتتاح شد، و این جزیره سازه رسش بزرگترین جزیره سازه رس بین تلویزیون برج های مخابراتی دنیا است. مثلا از این بگیرید که یک ویترینی از توانمندی های فنی مهندسی کشور تا یعنی جلوی چشم اونهایی که فکر میکنن کشور در واقع تو نقطه بدیه، تا اتفاقات دیگه که داریم تو دنیا میبینیم که الان امروز خیلی از کشورهای دنیا در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه سوخت، در حوزه غذا، کشورهای مدرن و پیشرو غربی درگیری‌های شدید دارن و ما با قدرت داریم در واقع تو حوزه تامین غذا و اینها هیچ مشکلی نداریم و کشور توزیع سوخت هیچ مشکلی نداره، چون ما سوخت رو خودکفا شدیم. ما تولید بنزین رو چندین ساله که به واسطه حضور سپاه پاسداران در حوزه تولید سوخت و تولید انرژی در واقع خودکفا شدیم و نیروهای انقلابی این رو اثبات کردن که میشود و میتوانیم در اون شعارهای اصیل انقلاب اسلامی محقق شده. این از یک سو. از طرف دیگه اون چیزی که ما امروز در کشور داریم میبینیم و با چشم امیدواران نگاه میکنیم، آینده ایران اسلامی آینده بسیار درخشانی است که در مقابل افول غرب، افولی که مقام معظم رهبری نویدش دادن، هم این که اسرائیل 20 سال آینده را نخواهد دید، همین که بارها فرمودن که غرب در آستانه افول و فروپاشیه، به هر حال داریم اینا رو میبینیم و امیدوارانه داریم نگاه میکنیم و این نیازمند جهاد تبیینه که در واقع یه جماعتی رو که خوابن بشه بیدار کرد و همراه کرد، چون ناامیدی خطرناکترین موضوعه که کشور رو تهدید میکنه.
خیلی متشکرم آقای هوشیار، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، روزتون بخیر.
عزیزان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم.
میخوام نیمه خالی دیوان رو به مردم نشون بدم، در صورتی که ما تو فرهنگمون هست میگن که نیمه پر دیوان رو نگاه کنی. از مثلا یه برنامه گزارشگر فلان، هر کسی تو هر شهری تو هر روستایی داره زندگی میکنه، یه گزارشی میگیره ارسال میکنه و به خاطر اینکه موبایل در دسترس اکثر افراد وجود داره، خدمت شما عرض کنم که خب مخاطبای ناآگاهی هم در معرضش قرار میگیره، از اونها میتونن استفاده کنن. هر اتفاقی که تو هر جای دنیا ممکنه، تو مثلا همین چند ماه گذشته تو خارج از کشور، توی همین کشور آمریکا یه برجی ریزش پیدا کرد و تعداد افراد زیادی کشته شدن. حالا مثلا تو فلان شهرستان یه ساختمان مثلا ناایمن 3-4 طبقه یه اتفاقی میفته، سریع اینو برجسته میکنن. حالا متروپول اینه که مسائل خاصی هستش، خدمت شما از طریق فیلم هایی که استفاده میکنن، فیلم سازی هایی که انجام میدن روی مخاطبشون تأثیر میذارن، از طریق میزگرد هایی که در رسانه هاشون تدارک میبینن، افکار عمومی و جوانانی که ممکنه که ناآگاه باشن و تحت تأثیر قرار میدن، مسئله از این دست.
در بخش قبل آقای شایسته نام اشاره داشتن مهمان تلفنی ما، همینطور که ما خب تحت یک سری تحریم ها قرار گرفتیم از طرف ایالات متحده آمریکا به عنوان دشمن ملت ایران، خب همزمان شاهد هستیم که هم تحریم ها رو اعمال میکنن و هم درباره این تحریم ها یک برنامه تبلیغاتی رو تلاش میکنن که داشته باشن و هم این روند سیاه نمایی و ناامیدسازی مردم رو دنبال میکنن که خب هم ما شما رو تحریم کردیم، تحت فشار قرار دادیم و هم نظام شما و دولت شما و معنای دیگر حاکمیت شما نمیتونه شرایط شما رو بهبود ببخشه و در برابر این تحریم ها ایستادگی بکنید. در برای مقابله با این اقدام دشمن و این برنامه دشمن چه باید کرد؟
بهترین راه اطلاع رسانی و آگاهی بخشیه. ببینید بزرگترین دروغی که اینا در دوران تحریم ها گفتن ما نظام جمهوری اسلامی رو تحریم کردیم، در صورتی که روند چند سال اخیر داره اون نیت‌های پلید پشت پرده داره اونها رو نشون میده که اونها دقیقاً مردم رو هدف گرفتن. عرض کردم به خاطر اینکه سرمایه اصلی جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی این نظام هست، دقیقاً مردم 80 میلیون نفر در کانون تهاجمات اینها قرار داده. این جنگ ادراکی، جنگ شناختی که ایجاد کردن دقیقا میخوان روی عمیق‌ترین لایه‌های مغز انسان که منجر میشه به تصمیم گیری تأثیر گذاری کنن. وقتی که هر روز توجه ما رو به اخبار منفی جلب بکنن، خود به خود مسیرهای عصبی توی مغز ما شکل میگیره. یعنی کارهایی که ما داریم در روزمره انجام میدیم به صورت عادت در میاد، اینه که این مسیرهای عصبی روز به روز تقویت بیشتری پیدا میکنه، مثلا میلیون ها سلول جذب این مسیر عصبی میشه. خب وقتی که هی به ما تاریکی نشون میدن، امید و انگیزه پایین میاد، استرس، افسردگی و ترس از آینده متوجه افراد میشه، یا اینکه مانع از هدف گذاری میشن در زندگی، زندگی فرد رو دچار یک نوع رکودی میکنه. بهترین ابزار این است که ما از با زبان صدق به مردم اطمینان بخشی کنیم، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بکنیم تا بشه این وحدت رو بین مردم روز به روز تقویت بیشتری کرد.
متشکرم. آقای شاهستان خدمت جناب عالی باشیم، بفرمایید که با این روند چه باید کرد؟ موضوع هم بحث تحریم هایی که عرض کردم و اشاره کردم و هم همزمان تشدید سیاه نمایی و امیدزدایی.
من از دو زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنم. یک زاویه این که دوستمون فرمودن جریان نفوذ. جریان نفوذ دو لایه داره. یه لایه ناشناخته داره که میان تو سیستم اجرایی مملکت یه کارهایی رو قفل میکنن، عملا یه کاری میکنن که این گرانی صورت بگیره، عملا خب این بخش هستن. ولی ما چند سالی بود گرفتار یک جریانی بودیم که صرف نظر از بررسی حسن نیت یا سوء نیت، اینها در موضع قدرت نقش اپوزیسیون اجرا کردن. یعنی ببینید بالاتر مقام کشور دائما به مردم القا میکرد نمیشود، نمیتوانی
مقام اجرایی،
بعد بالاتر کسی که باید پاسخگوی مسائل باشه در میاد میگه ما گرد و غبارهامون هم درگیر این مسئله، آب خوردن ما هم درگیر این مسئله، ما باید با کت خدا بریم. خب این پیام رو منتقل میکنه. یا مثلا ما مدتی درگیریم بودیم که سران کشور به جایی که نیروهاشون رو متمرکز کنن با هم دعوا داشته باشن و دعواشون هم در عرصه رسانه باشه. خب کسی که صبح از خواب بیدار میشه میبینه مدیران او به جایی که فکر آینده او باشن دعوا دارن و دعواشون هم در عرصه رسانه است. خب شما چه توقعی دارید از این جوان که امید داشته باشه؟ یا کسی مثلا بالاترین مقام دیپلماتیک کشور در میاد تو دانشگاه تهران سخنرانی میکنه میگه اگه آمریکا یک موشک بزنه به ما دیگه هیچی نداریم. خب این القاء ناامیدی یه بخشش از طریق ساختارهای رسمی کشور بود. البته اینا الان هم هستن ولی در ساختار غیر رسمی هیچ اشکالی هم نداره. تو هر کشوری جریانات مختلفی وجود داره، ممکنه اپوزیسیون وجودش باشه. اما پارادوکسی که در کشور ما شکل گرفته بود اینی که اپوزیسیون دقیقاً در جای قدرت به جای پاسخگویی در خصوص مأموریت‌هایی که برای زندگی مردم داره در جایگاه القاء ناامیدی، نمی‌شود، نمی‌گذارند، نمی‌توانیم، این شعارها. اگر شما می‌بینید تو 8-9 ماه اخیر دشمن جنگ تبلیغاتش رو خیلی بیشتر کرده، چون بالاخره یه جریان آمده گفته میتوانیم، گفته میشود، نمونه هاش هم انجام داده، گفته آقا جان شما گفتید تا FATF امضا نشه واکسن نمیتونه بیاد، ما FATF امضا نکردیم واکسن هم آوردیم. اینو نشون داده و هنوز هم فرصت زیادی نیست. یه دولتی که معمولا 8 سال باید برنامه داشته باشه، البته ما به دولت نقد داریم، دولت خودمون هست، مثلا در حوزه رسانه این دولت ما ضعف داره در ارتباط با مردم به جای خودش. اما مثلا القا میکردن که ما در دنیا منزوی هستیم، ما با دنیا بیگانه هستیم. آقا هی میفهمند آقا دنیا که 3-4 کشور نیستن. بعد میگوتن دنیا هم اون یک حد خدا. خب شما نگاه کنید تحرک دیپلماسی ما در طول 8-9 ماه چند سفر به ایران صورت گرفته، ایران به چند سفر رفته، تو چند تا مجمعه اثرگذار جهانی ایران عضویت داره پیدا میکنه، مشکلات چند کشور حل کرده. ما امروز به جای اینکه کشوری باشیم که منفعل باشیم، داریم مسائل منطقه رو حل میکنیم. اگر قضیه آذربایجان و ارمنستان درگیری بود که برای منطقه ایجاد اشکال میکرد و شعله های این آتش دامنگیر ما میشد، امروز ما حل کننده مسائل ارمنستان و آذربایجانیم. امروز وزیر خارجه اوکراین با این همه حمایتی که از ناحیه ناتو میشه، میفهمه یواش 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 که ملت اوکراین، سرزمین اوکراین، همه فرصت های اوکراین میسوزه در به صدا این که ناتو میخواد خودش بازسازی کنه. لذا وزیر امور خارجه اوکراین از ایران درخواست، از وزیر خارجه ما دعوت میکنه، در حالی که اینا میدونن مثلا ما یکی از ارتباطات استراتژیکمون ارتباط با روسیه است. خب این یک کشوری که در همین شرایط نشون میده که شما میگید ما تحریمیم، ولی ما مسائل منطقه رو حل میکنیم، ما از کشور خودمون عبور کردیم، ما سرنوشت یمن رو ما رقم میزنیم. امروز در رفت و آمدهای بین ایران و عربستان برای تجدید رابطه، موضوع کلیدی موضوع یمنه. یعنی ایران امروز فراتر از سرنوشت خودش اثرگذار هست، ولی ما گاهی وقتا اینقدر توانایی که اینو به مردم نشون بدیم نداریم. ما امروز لبنان ما نجات میدیم، وقتی لبنان با مشکل بنزین روبرو میشه ما لبنان رو نجات میدیم، امروز ونزوئلا رو ما نجات میدیم، امروز سوریه رو ما نجات میدیم، عراق رو از دست داعش ما نجات دادیم. اونایی که فکر میکردن از افغانستان برن بیرون موجبات یک تهدید سازی از افغانستان به علیه ما داشته باشن، امروز افغانستان نگاه میکنه طالبان که دوره‌ای که میخواست اقتشاش ایجاد بکنه با دوره‌ای که میخواست سرنوشت مردم رو بر عهده بگیره فرق میکنه، میاد دنبال گفتگو با ما، دنبال روابط با ما. ببینید وقتی که یک کشور این سرود بخونیم تا پدر مادر شما را تا هزاره سوم اینجوری واژگونه کردن واقعیت که واقعا برای مردم خنده داره. آقا 100,000 نفر اومدن توی استادیوم آزادی و بعدی بچه با شوق امام زمان آناتومی بدنش داره حرف میزنه، میگیم بچه گلای گره میکنه نشون دهنده که به زور آوردنش. دیگه از این واقعا درماندگی بیشتر و بیچارگی بیشتر نمیشه در مقابل یه ملت، اونم ملتی که همه فشارها روشه، فشار معیشت روشه و اتفاقا گروه های پایه این موضوع هستن که بیشترین فشارهای معیشتی روشونه. من یادم من به مرحوم آیت الله طالقانی که در آخرین خطبه نماز جمعهشون قبل از ارتحالشون گفتن تو که میگی کارگر، مگه تو دستت پینه بسه؟ مگه تو کارگری؟ ما امروز می‌بینیم کسانی که دادن سنگ اقشار ناتوانو به سینه بزنن که تو خونه های 100 میلیاردی یا 70 میلیارد در بالاترین نقاط تهران میشینن. من نمیخوام اسم بیارم تو کلاب هاوس کیا هستن. شما کجا مشکل معیشت دارید؟ اگر میگید مردم مشکل معیشت دارن که راست میگید، همین مردمی که مشکل معیشت دارن میان راهپیمای 22 بر من راه میندازن. تو شما کجایید؟ اینا هستن که فرزندانشون اعزام میشن به مدافعین حرم و امنیت ما رو 1,000 کیلومتر اونورتر تضمین میکنن. این نشون میگه در بطن جامعه این امید هست، این توانایی هست، اما ما باید بتونیم روز آمد و من اعتقاد دارم که مثل رسانه ملی، مثل دولت باید بیاد فقط فضا رو ایجاد بکنه که ببینید اون جوان بسیجی که جونشو میده اگه قرار باشه توی اردو جهادی همیشه خدمتتون هم میره از بدنش استفاده بکنه. تو سیلی که شما دیدید میان وای میسن از گوشت بدنشون دیواره درست میکنن تا زمانی که بخواد کیسشن برسه. خب این امکانات نداره، ما باید به امکانات بدیم. شما وقتی میدید آقای کری میگه ابزار ما در خاورمیانه، که ما اسم خاورمیانه رو به کار نمیگیریم، ابزار ما پهنای بانده. ما چرا امکانات پهنای باند رایگان در اختیار نسل جوانمون قرار ندیم؟ چرا این امکانات ندیم که اینا بیان توی عرصه؟ ما وقتی که بچه ها را اعزام کردیم به جبهه، خب بالاخره تفنگ بهش میدادیم که بره دیگه، بدون تفنگی نمیشد بفرستیم جبهه، یا قمقمه بهش داده میشد. تو این جبهه هویت، جبهه فرهنگسازی، جبهه تبیین، ما باید مجهز کنیم بچه همون رو. دانشجو هم نمیتونیم بگیم مردم باید در صحنه باشن، نسل جوان در صحنه باشه، اما پشتیبانی نکنیم.
ابزارشو در اختیارش
بذاریم، ابزارشو بدیم، دانشجو بدیم، گرهمایی های مختلف رو بگذاریم. ما اصلا ضرورت داره در این کشور بیایم گواهینامه آموزش بسیج در رسانه بدیم. چطور یه دانش آموزی، یک دانشجویی دوره تیراندازی رو میبینه، دوره گردانهای شهری رو میبینه، چگونگی برخورد با اختشاشات، چگونگی برخورد با سیل، زلزله و مثلا هلال احمر. ما جوانان خودمون رو باید در گروه های مختلف دوره ببینن که شما افسران جنگ نرم چیکار باید بکنید. دقیقه شما فرض کنید توی جبهه ما چند میلیون بسیج ببریم رهاشون کنیم، فقط بگیم بجنگید. یعنی اگر مدیریت نشن، اگه خاک ریزها رو نشناسن، اگر ساماندهی نشن، اگر برج دیدبانی نداشته باشن، اگر کسی براشون معبر باز نکنه، خب که نمیشه. ما باید تو این جهت به جد بچه ها رو برای 20 سال آینده بیاریم تو میدون، نه با نگاه به 40 سال گذشته. اینی که حضرت آقا میفرماد بیانیه گام دوم، این خودش موج امیده. گام دوم یعنی چی؟ یعنی ما یک گام به جلو رفتیم، قانع نیستیم، در کنار پیشرفت هامون ضعف هایی داریم، به پیشرفت هامون قانع نیستیم، نگران ضعف هامون هم هستیم، پس یک گام میخوایم به جلو بریم. این خودش یعنی مالا مال بودن امید. حالا ما چقدر رسانه خود ما، رسانه ملی میاد در بازشکافی بیانیه گام دوم چند تا بحث تحلیلی میذاریم که بیانیه گام دوم رو باز کنیم. وقتی آقا نگاه به جوانان رو مطرح میکنه، این جوانان رو کجا باید بارورشون کرد؟ ما کشوری هستیم که دانش آموز از پای کلاس درس پاشده رفته جبهه، جز برترین ژنرال های جنگی دنیا شده. این ظرفیت هست. من فکر میکنم ما از مردم خیلی عقب هستیم و در این جهت باید یک بار بازندیشی بکنیم.
متشکرم. فقط من یک موضوع گام دوم رو اشاره بکنم، جناب عالی چون فرمودید که صدا و سیما در این زمینه چکرده، فقط رادیو گفتگو در زمینه گام دوم از زمان انتشار بیانیه تلاش کرده که برنامه‌های تبیینی داشته باشه و این روند همچنان هم ادامه داره. رها نکردیم.
ما بودیم تو جلساتشون.
من ما بودیم.
از سال 97 که بیانیه گام دوم منتشر شده تا به امروز همچنان ادامه داره.
نقد کن میگه شما از رادیو گفتگو بیاد بیرون. ابزار دیگر رسانه سیما
هست. خودمون داریم دیگه. نه من با رسانه بخشای دیگر مسئولیت داشته باشه.
در سیما چند تا خدمتتون که اصلا میز گرده تحلیلیه، مثلا موضوعی راجع به بیانیه گام دوم، عمق برد بیانیه گام دوم نگاه کنید. کاری که ما میکنیم اندازه میگیرید، نسبت شو به دست بیارید.
درست.
نسبت ما خیلی کم.
متشکرم آقای نیروفر خدمت جنابالی. باشیم با جریان نفوذ داخلی و همراه با رسانه‌های معاند در القاء سیاه‌نمایی و ناکارآمدی چه باید کرد؟
خدمت شما عرض کنم که اگر که ما تلاش بکنیم که احترام و اعتماد بیشتری بین مردم ایجاد بکنیم، قطعا اونها جایی برای ارزندام نخواهند داشت، پذیرشی وجود نداره. ما اونا میرن روی حفره‌ها سرمایه گذاری میکنن، تفرقه اندازی میکنن. اگر ما بتونیم که پیام رو به مردم درست منتقل بکنیم، بتونیم دستاوردهای انقلاب رو درست تبیین بکنیم برای مردم، مردم دلگرمتر میشن، حضور بیشتری پیدا میکنن و انشالله از این برهم ما عبور خواهیم کرد. من در جهت تکمیل فرمایش استاد عرض کنم که فرمودن سلام فرمانده بسیار مورد توجه های مهندس قرار گرفته، از این حیث که امید آفرینه و اونها دوباره اینجا چون این سرود میتونه باعث حرکت بشه، باعث پویایی بشه، باعث انگیزه بخشی شده بین اقشار مختلف جامعه، از این حیث اونو مورد هجوم قرار دادن. انشالله که این روزها هم مثل اون دوران جنگ تحمیلی تمام میشه و ما شاهد توانمندی های فراوانی در این حوزه خواهیم بود. تحریم ها هست، ولی با همت همه مردم ایران، با همت همه مسئولین محترم که شبانه روز زحمت میکشن، قحطی وجود نداره، کمبودها حداقله. ما اینها را هم باید تبیین بکنیم برای مردم.
یه تعبیر دیگه رو بفرمایید.
ما راهبردمون اینه که ناامید کنیم دشمن رو از فشار به خودمون.
بله.
ما زمانی که دشمن احساس بکنه که ابزارهاش کارایی لازم رو نداره، زمان ناامیدی دشمن کوتاه میاد.
درست.
ما همیشه هر جنگی نگاه کرده باشید، حالا جنگ اقتصادی نظامی، آخرش میز مذاکره است. در میز مذاکره اون کسی که پرقدرت‌تر حاضر میشه بیشتر امتیاز میگیره و ما هم تردید نداریم انشاءالله در این عرصه با موفقیت روبرو خواهیم.
آقای نیروفری، مردمی سازی امید چگونه باید اتفاق بیفته؟
خود مردم رو دعوت کنیم، طیف‌های مختلف فکریشون رو دعوت کنیم، از خودشون راهکار بگیریم، ازشون استفاده بکنیم، نظراتشون رو بتونیم. و این که من عرض کردم، ببینید، جامعه از اقشار مختلف تشکیل شده، زائقه‌های فکری، زائقه‌های فرهنگی با هم متفاوته، همونجوری که حضرت عالی و بنده ممکن با هم همفکر باشیم ولی زائقه غذاییمون با هم متفاوت باشه. ما باید بتونیم از تمام این بچه‌هایی که هستن، مذهبی، غیر مذهبی، نمیدونم علاقمند به ایران، همه از اینها یه تیم ورک درست کنیم، یه تیم کاری درست کنیم، نظرات اینها رو بگیریم، مشترکات بیشتری رو که داریم قرار بدیم، اون اختلافات رو در حد اقلها قرار بدیم و بیشتر به مشترکاتمون توجه بکنیم، بتونیم یه کار تیمی انجام بدیم، انشالله آینده خوبی پیش روی کشور.
انشالله. متشکرم آقای رسول. یک دقیقه نکته پایانی.
ما نقد کردیم، شما رو نکته مثبت هم بگیم. شما اونجایی که میرید با دانش بنیان ها زوم میکنید، نشون میدید، متمرکز میشید، مثلا در برنامه حرفه ای شو نشون میدید، این عملا دارید القا امید میکنید، میگه این جوان ایرانی تونسته، یک نفر تونسته 15 نفر رو نونخور کنه، تأمین کنه. شما بین امروز حرکت‌های جهادی بسیار وسیعی در صدر جامعه هست، همین فقط نشون بدید، اینی که نشون بدید مردم، جوان‌های ما، اونی که احساس میکنه چیکار باید بکنم، توی خودش مونده میبینه یه جوان دیگری خودش حل کرده، 10 نفر دیگرم تذکر کرده. خیلی شما قدرت دارید. رسانه ملی، عرض میکنم، علت فشاری که رو رسانه ملی میذارن، بمبارانی که رو رسانه ملی میکنن، به دلیل بردی که دارید. اگه شما برد نداشتید اینقدر براتون مخالفت نمیکردن، ولی مهمی که از برد به خوبی
استفاده.
ما میبینیم بعضی از برنامه های شما مثل داستان نیروی نظامی، مجری اینقدر توجیه نیست که به جایی که بتونه نقاط روشن رو بیان بکنه، خودش از اون ور بون میفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما نکته‌ای دارین؟ ممنونم، متشکر از مهمانان گرامی و سپاسگزار از توجه شما عزیزان شنونده. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمات جملات دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز عصر بسیار خوبی براتون آرزو میکنم در خدمتتون هستیم با نوبت دوم برنامه خواهد تا ساعت 22 همراه ما بمانید ولی شما شنوندگان عزیز و گرامی میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 با ما در ارتباط باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم